راه های اونها نگاه کنید، شما چقدر از فرزندان مسجد و اصحاب مسجد میتونید پیدا بکنید که
منحرف شده باشد؟
چند تا دختر میتونید پیدا کنید که از کودکی پیوند مسجد و نماز و جماعت و قرآن پیدا کرده باشه، با اهل بیت پیوند پیدا کرده باشه و بی حجاب شده باشید؟ چند تا جوان میتونید پیدا کنید از بچه های مسجد که دنبال ناموس مردم باشه، دنبال فساد باشه، دنبال دزدی باشه، دنبال جیببری باشه، دنبال خیانت و جنایت باشه، دنبال نمیدونم اعتیاد و انواع انحرافات باشه؟ میبینید سالمترین آدم های جامعه محصولات مسجد است. هر چه ناهنجاری هم، البته استثناء هم داره، نمیخوام کلی بگم، چون همیشه بالاخره تو فرزندان انبیاء اولوالعزم هم پسر نوح پیدا میشه، توی بدترین شرایط مؤمن آل فرعون هم پیدا میشه، استثناء رو کار نداریم. فضای کلی مسجد محصولش سالمترین و آراسته ترین و زیباترین میوه هاست توی جامعه. نقطه مقابلش اونایی که با مسجد سر و کار ندارن، اونایی که پیوند به مسجد پیدا نکردن، هر چه ناهنجاری داریم مربوط به اون طیفی است که بیگانه از مسجد بوده. خب اگر مسجد دارای یک چنین منزلت و جایگاهی است که از همین مسجد ناقص ما این مسجدی هم که داریم، من اون مسجد ایدئال اسلامی که نیست که، یه چیز شبیه مسجد الان ما داریم، مسجد کامل. حالا جای بحث داره که مسجد کامل اسلام چی هست، که تو همین زمینه هم ما حتی کوتاهی کردیم نسبت مساجد. گفتم ترکیه زمانی ما آمار داشتیم، همون دهه دوم انقلاب، وقت به رئیس جمهور اون زمان من گفتم که اونجا ما آمار من دریافت کردم که سالی 5000 مسجد داره ساخته میشه، حتی در دوران حاکمیت لایک ها. ما در طول بعد از انقلاب شاید 5000 مسجد نساختیم. ما محلاتی داریم در بعض شهرها، در بعضی از مناطق شهرک درست کردیم، من توی قوم همیشه براش پیشبینی کردیم غیر مسجد.
خب این اتفاقاً سوال اینجاست که چرا این اتفاق میفته؟ من این معلول تعامل سیاست با فرهنگه، یعنی سیاست ما بر اساس اون فرهنگ
اصلاحی؟ آقا که سیاست ما که میگیم، سیاست ما این دیانت، ما دیانت. خب اگر ما سیاست مدارمون و سیاستمون این دینمون بود که اینجوری نگاه نمیکردیم به مسجد، که اینقدر که سو سر مغزمون بزنیم برای سینما، نمیگیم سینما بده، ما سینمای بد رو به تعبیر حضرت امام قبول ندیم. سینمای خوب میتونه در خدمت فرهنگ اسلام باشه، اونو بحثی نداریم. اصلا هنر در خدمت دین باشه، در خدمت فرهنگ، معنویت و اخلاق باشه. اما اون
هنر هم توی این 40 سال
ما این هنر که الان حتی این سالها رو به افول بوده، بدترین فیلم ها، کثیف‌ترین فیلم ها، آلودترین فیلم ها، بدآموزترین فیلم ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و ساخته میشه، احیانا با حمایت بیت المال. این چه نگاهیه به دین؟ این چه سیاستیست؟ چه ربطی داره به دین؟ مگر ببینید توی قرآن چند نمونه هست، من حالا دو تاشو عرض میکنم. یکی در ارتباط با عرض میکنم که مسجد زرار، مسجد زرار که ساخته شد و معلوم شد جریان نفاق درست کرده برای تحت عنوان مسجد دور کردن مردم از دین، منحرف کردن جامعه، در خدمت دشمن و ضدیت با دین از حربه مسجد و از پایگاه و جایگاه مسجد استفاده کردن. پیغمبر اکرم نیامد اون مسجد رو بگه امام جماعت شو عوض میکنیم، از بی خوبون اون مسجد رو خراب کرد و تبدیل به زباله‌دان شد. میگم برخورد با مراکز فساد از منظر قرآن اینجوریست. یا سامری که گوساله ای رو ساخت با طلاهای جمع‌آوری شده از مردم و باعث ارتداد مردم و بیدین شدن مردم شد، وقتی حضرت موسی از میقات چیز برگشت و متوجه این توطئه شد، نیمد بگید ما حالا این طلا رو ذوبش میکنیم و میذاریم ذخایر مثلا کشورمون، حالا حفظ میکنیم و ازش استفاده های درست میکنیم. اصلا آتش زد و خاکستر اینها رو تو دریا ریخت. یعنی برخورد اینقدر قاطعه، حتی با برادرش. خب معلومه که حضرت هارون که اونم خودش نبی بود، پیامبر بود، ولی این شدت برخورد حضرت موسی علیه السلام، این به در بزن دیوار بشنو، برای این که دیگران متوجه بشن که حتی لا تأخذ بلحیتی، لا تجاهر برسی، سر اون رو گرفت، کشید ریشش رو گرفت، داد زد، فریاد زد سرش. اون گفت یبن اون لا تأخذ بلحیتی، لا تشمت بیال ادا. ببین چی میکنه حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم در برخورد با یک منشأ فساد. ما اینجوری برخورد کردیم با منشأ فسادی که تو جامعه ما وجود داره، با اون سریال خانگی که توش بدترین و زشترین بدآموزی های ضد اخلاقی و ضد دینی عادی سازی میشه و ترویج میشه. این رو نباید ما برخورد قرآنی داشته باشیم، همونطوری که با مسجد ضرار با گوساله سامری شد. گوساله سامری جلوه هنر اون زمان بود، واقعا یک کار هنرمندانه بود که سامری انجام داده بود، ولی اون هنر رو که منشأ انحراف مردم بود رو آتش زد توی دریا ریخت.
به این ترتیب حضرت عالی عملکرد مسعودین رو در زمین فرهنگی به نظرم نمره خیلی پایینی میدید اگه نمره بدید.
ما نمره که میدیم از بود فرهنگی بسیاری از دستگاه ها نمره منفی است، نمره منفی است. اون چه توی جامعه ما اتفاق افتاده محصول و مولود کمکاری ها یا بدکاری های ما هست. آقا اصلا مسئله حجاب رو شما توی دستگاه هایی که مربوط به خود دولت هست، من سراغ دارم دانشگاهی مثلا توی مالزی، اون رئیسش، حالا اونجا نه ولایت فقیه دارن، نه امیرالمومنین دارن، نه امام حسین دارن، نه دعای عرفی دارن، نه دعای کمیل دارن، یا حالا بالاخره یه مسلمونی در یه حد عادی احیانا داشته باشن، اون وقت اونجا تمام دانشجوی اونجا پسرها کاملا محجوب و دخترها تمام با حجاب، قرص صورت روی ابرو بالای چونه، شلوار تا روی کفش و آستین‌ها تا روی مچ، پایتر از مچ. گفتیم آقا مگه اینجا همیشون فقط مسلمانای متدین گزینش میکنید شما؟ گفت نه، اینجا جمعیت ما 47% غیر مسلمانن، هندو هستن، نمیدونم چی هستن، مذاهب ادیان هستن، غیر دینی هستن. و ما مقررات دانشگاه هست، مقررات همه اونجا ملتزمن عمل میکنن. اون وقت تو جامعه ما، این دانشگاه ما، این ادارات ما، این بیمارستان های ما، همین حقوق بگیرهای خود نظام اسلامی که دارن سر سفره امام زمان حقوق میگیرن و نظام اسلامی، خب همینو اگر حتی همین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا تصویب شده و دستگاه مختلفشون ابلاغ شده، اگر عمل میکردن، ما اصلا 80% 90% مسئله حجاب توی جامعه ما حل میشد. ولی رهاست، اصلا بی اعتنا. ما تا یه زمانی نسبت به بدحجابی منفعل بودیم، الان نسبت به بیحجابی منفعل هستیم و هیچ حرکت انجام نمیدیم. البته حالا با توجه به شرایط اقتصادی دیگه بهانه خوبی بیاوردیم که دیگه اصلا هیچ کاری هم انجام ندیم و ملاحظاتی رو خارج از وضعیت متعارف باز در نظر بگیریم و از زیر تکلیف فرار بکنیم.
قصور و تقصیر رو بایستی به گردن چه نهادها و افرادی بیندازیم؟ مثال میخوام بگم، برخی ممکنه بگن که خب ما به حال وقتی که همه امکانات مادی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در اختیار یک نظام اسلامی هست، مثلا مبلغین ما، روحانیت ما، حوزه ما در این زمینه چقدر میتونست در واقع جلوی این روندی که از ساری ازش الان دارید جلوی میکنید و بگیره؟
ببینید، ما تجربه برای ما ثابت کرده توی هر عرصه‌ای که مسئولین ما، دستگاه‌های ما حرف ولایت رو شنیدن، به نقطه اوج اقتدار و عزت و پیشرفت و تعالی رسیدیم. در هر عرصه‌ای که حرف ولایت رو نشنیدیم، همونجا در بدترین شرایط قرار گرفتیم. حالا کلی‌تر بگم، فراتر از مسئله فرهنگ، ما الان در دو حالت متضاد قرار داریم. جالبه ها، یک کشور تحت عنوان جمهوری اسلامی دو وضعیت کاملا متضاد داره. از یک منظر و از یک زاویه در اوج قدرت هستیم، در اوج اقتدار هستیم، اصلا ابرقدرتیم ما. دلیلش اینه که همه ابرقدرت ها توی لبنان در قبال اسرائیل، توی سوریه در قبال اسقاط حلقه ضعیف مقاومت در سوریه، توی عراق، الان توی یمن، همه دنیای استکبار با ما دست پنجه نرم کردن. در تمام این عرصه ها پیروز میدان کی بوده؟
توی مقاومت،
جمهوری اسلامی بود. جنگ 34 روزه یک معجزه بزرگ تاریخ بود، از معجزه انقلاب اسلامی شاید شگفت انگیزتر. میخوام اینو ثابت بکنم، یک ساعت وقت میخواد تو من توضیح بدم چطور در جنگ 33 روزه پیروزی حزب الله بر اسرائیل یک معجزه قطعی الهی بود. نقش اولش مال کی بود؟ سید حسن نصرالله توی سالن کنفرانس سنان خم شد، در حالی که شبکه‌های بین‌المللی داشتن زنده مراسم رو گزارش میکردن، خم شد، دست آقا رو بوسید، بعد مصاحبه کردن با ایشون، گفتن آقا اینجا جای این حرکت نبود، چون اونجا وضعیت نبود، وضعیت بگونیده بود کسی جلو بره دست مقام معظم رهبری رو ببوسه. گفت من میخواستم تا شبکه‌ها رو زنده نشون بده، به دنیا بگم اگر من رو قهرمان جهان عرب، اگر محبوب ترین چهره جهان عرب نامیدن، میخواستم به دنیا اعلام کنم من هرچه دارم از دستبوسی مقام معظم رهبری و پیروی از ولایتیست. اون که گرده اسرائیل رو به خاک مالید بر اولین بار، یعنی ارتش اسرائیل که مهمترین ابهت اسرائیل و هیبت اسرائیل و ارتش شکست ناپذیرش بود، ولایت این رو شکست. به قول سید حسن نصرالله 50% اسرائیل فرو ریخت، یه 50%ش باقی مونده که اگر اسرائیل مطمئن بود که اون 50%ش در جنگ بعدی از بین نمیره، قطعا یک لحظه تأخیر نمی انداخت حمله کردنش به حزب الله رو. ببینید، پس توی عرصه ما در اوج قدرت هستیم، در اوج پیشرفت هستیم. توی عرصه نگاه میکنیم در داخل، در عرصه اقتصاد و حتی فرهنگ در حضیض هستیم، در بدترین شرایط هستیم. اینجا اون عرصه ایست که حرف آقا رو نشنیدیم. چقدر راجع به آسیب های اجتماعی، جلسات 6 ساعته، شما سخنرانی ها و صحبت های آقا رو گوش میدید، میرید تو همه زمینه ها، تو همه عرصه ها حرف آخر رو زده، آشکار و پنهان 10 برابر و چند برابرش رو همراه با نهیب ها و تذکرات جدی گفته، ولی ما عمل نکردیم، ما عمل نکردیم. از جمله در عرصه فرهنگ شما ببینید، حکمی که به صدا سیما میده، مدیر عامل رئیس صدا سیما میده آقا، توی متن حکم، بعد پیوستی که، بعد جلسات ممتد و طولانی که میگذارن و آقا همه چیز رو بیان میکنن، ولی چقدرش عمل شده است. سینمای ما فاجعهش بالاتر و بیشتر هست و سایر دستگاه های فرهنگی، اون دستگاه های نهادی هم به نظر من اونجور که شایسته و بایسته بوده ما کار نکردیم، برنامه ریزی نکردیم. البته خب یقیناً حوزه و روحانیت بالاترین و عمیق‌ترین نقش رو در ترویج دین داشته، بود همین مسجد ناقصی که داشتیم نقش مهمی رو داشته، از این مسجد ناقص ما این انقلاب متولد شده، از این مسجد ناقص ما دفاع مقدس شکل گرفته. 97% شهدای ما که عرض میکنم تحقیقی است که ما در بنیاد شهید انجام دادیم، در زمانی که خادم بنیاد شهید بودم، حدود 97% شهدای ما از پایگاه مسجد به معراج شهادت رفتن. همین مسجد ناقص بود، بزرگترین پشتیبان جنگ بود، دفاع مقدس بود در تدارکات و در بسیاری از زمینه ها. بالاخره باز هم نقشی اگر بوده برای مسجد بوده، برای پیوند با قرآن و پیوند با اهل بیت و امام حسین و ظرفیتی که همین اماکن مذهبی برای ما وجود آورده.
خیلی خوب، بسیار متشکر. ممنون از جناب مجدد مثال مسلم جای رحیمیان که اولیت محترم مسیح مقدر جمع کردن که در نهستین برنامه گفتگوی فرهنگی ما حضور پیدا کردن. متشکر میشه بتونیم در برنامه های آینده باز هم مباحث رو در محصر ایشون ادامه بدیم. من متشکرم از دوستان عزیزشانده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو دنبال کردن. اگر صحبت خاصی نیست من باتون خدا رزم
موفق باشید. خیلی متشکر.
خیلی متشکر و متشکر من دوستان چند میفتنی دسته با ما همراه بودن. خدا نگه برد.
به جهان شیدای طلب فکرم آوای طلب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلواران. به جهان شیدای طرب فکنم آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلواران. وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران.
ستاره دان شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف. همه خاک تو لانه نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من. به فدای رهت سر و جان ای میهن من، سر اگر برود تو به ما ای میهن من. وطنم از پر تو به دانش نور افشان شد،
نور افشان شد،
که شرف از خون در ایران گل باران شد،
گل باران شد.
همه جا پس از این تا ببین، ز سلامتشان سر خصم وطن بی سامان شد. همه جا از خون شهیدان گل می روید،
گل می روید.
بنگر چون لاله به باران رخ می شوید،
رخ می شوید.
که متن همه جا به جهان، به صلابتشان به شکوه و شرف ره می پوید. نوای باران خبر آرد از یاران، به یاد یاران چو دمی گیرد باران. برآورد گل به گلستان بسیاران، به صبح ایران به صلای بیداران. به جهان شیدای طلب فکند آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریاها توفان زا صحراها گلباران، دریاها توفان زا صحراها گلباران، دریاها.
خب شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی فرهنگی رو از رادیو معارف تقدیم شما کردیم که صحبت‌های همکارم بود با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رحیمیان که در محل مسجد مقدس جمکران این گفتگو انجام شده بود و تقدیم شما شد. اما روزی که پشت سر گذاشتیم، جمعه 13 مهر ماه، اولین روز از هفته نیروی انتظامی بود. شعار هفته نیروی انتظامی امسال پلیس مقتدر امین مردمه. رهبر معظم انقلاب مدظله العالی درباره نیروی انتظامی فرمودند نیروی انتظامی همواره باید هم مظهر اقتدار و نظم و هم مظهر مهربانی، رأفت و رحمت در جامعه باشه. بله دوستان، با توجه به فرمایش ایشون روز اول این هفته اینطور نامگذاری شده: پلیس، جامعه ایمانی، ارزش‌های اسلامی، رأفت و مهربانی. خدا رو شاکریم که پلیس ایران اسلامی هم در تراز مردم مؤمن این آب و خاک اقتدار نیروی انتظامی روزافزون، رأفت و مهربونیشون با دوستان پایدار و سختگیریشون بر دشمنان همیشگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران همیشه پایدار.
ای دل ای دل ای دل همیشه بیقرار، ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار. باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را. باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل ای چشید سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار. باز هم بگو از شهیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها سروهای سربلند ایستادگی. باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی. از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، از گشودن دریچه های آسمان. باز هم بگو اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه.
باز هم گرامی می‌داریم هفته نیروی انتظامی رو و همچنین یاد و خاطره همه شهدای عزیز این قشر رو، به ویژه شهدایی که همین اواخر روز 31 شهریور ماه در سال روز آغاز دفاع مقدس به جرگه شهدا پیوستند، شهدای عزیز نیروی انتظامی که در مبارزه با تروریست ها به شهادت رسیدند. خدا انشاءالله که روح همشون رو قرین رحمت کنه و در این ایام و این شبها و این روزها میهمان سفره با برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام بفرماید. اما یکی از عبادت‌هایی که نمایشگر جلوه سیاسی اجتماعی اسلام، نماز پرفیض جمعه است که هر هفته با شکوه هرچه تمامتر در سراسر کشور عزیزمون در میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار میشه. امروز در شهر مقدس قم خطبه‌های نماز جمعه رو حجت الاسلام و المسلمین سعیدی اقامه کردند که در این لحظه دعوت می‌کنم این خطبه ها رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد والثناء لله رب العالمین، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و نشهد ان محمدا عبده و رسوله، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين، نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده، ورحمة الله وبركاته. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واخوفكم من عقابه. یکی از آثار تقوا و برکات تقوا این است که انسان متقی نعمت‌های خدا را متذکر می‌شود، یادآور می‌شود، نعمت‌های خدا را ذکر می‌کند. قرآن می فرماید یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. این یک مطالبه است، یک دستور است، یک خواهش نیست، درخواست نیست، امر است. خدایی که در قرآن فرمود اطیع الله، اینم یکی از اوامر الهی است. اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا رو یادآوری کنید. یادآوری نعمت‌های خدا هم انسان رو شکرگزار قرار می‌دهد و هم این که انسان رو قانع قرار می‌دهد و هم انسان رو از فساد اقتصادی حفظ می‌کند. در سوره مبارکه زمر خداوند تبارک و تعالی به پیامبرشون چنین هشدار می‌دهند: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، پیامبرا بیگمان بر تو و بر پیشینیان تو وحی شده، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزید بدون شک عملتون بر باد خواهد رفت، ولتکونن من الخاسرین، و بیگمان از زیانکاران خواهید بود. بنابراین مانع بزرگ انسان بر سر راه عبودیت و بندگی خدا شرک است. باید اون رو از سر راه بندگی خدا برداریم. این شرط اول بود. شرط دوم برای انجام بیعت خانمها با پیامبر این بود: ولا یسرقن، دزدی نکنید. مقدمتاً عرض کنم شکی نیست که اقتصاد و اموال مایه قوام همه جوامع کوچک و بزرگ بشری است. قرآن می‌فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، سوره نساء آیه 5. اموالتون رو که خداوند مایه قوام و برپایی زندگی شما گردانیده، اموالتون رو به دست افراد سفیه و سبک مغز قرار ندید. مال اشخاص گرچه از حقوق افراد محسوب میشه، ولی در نگاه برتر اموال ملک همه هست و در نگاه کلان و مترقی ملک خداوند متعال است که در قرآن فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، سوره نور آیه 33. به هر حال بر مردم است که مواظبت